فرمی خواهش کن.
بعدن جنگ جهانی دوم شروع شد، کشور از جنوب و شمال اشغال شد، صنایع نفتی شما در جنوب تحت یه حفاظت شدیدتری قرار گرفت، چه به وسیله شرکت نفت انگلیس و ایران. حتی چاهای شما رو، چاهایی که نفتی جنوب رو با گذاشتن کیسه های شنی اینا رو همه رو حفظ کردن رو از قصد بمباران هوایی یا سبوتاش ها، در خود میدان های نفتی مقدار سیمای خاردار کشیدن جز اطراف تأسیسات خودشون، و قوای متفقین هم بود برای به حساب حفظ منافع خارجی. ولی تا اون زمان این موضوع چریک و چریک بازی و این به حساب سابوتاژ و نمیدونم گرفتن هاستیج، نمیدونم گرفتن هواپیما از یه مملکتی به یه مملکتی دیگه بردن، و ترورهای سیاسی و غیر سیاسی به وسیله افراد تربیت شده، این هم در اوایل جنگ وجود نداشت. بعدن کم کم این مد شد در تمام دنیا. اینها خودتون بهتر میدونید که در کدوم کمپ ها و در کدوم مناطقی در دنیا اصلا این افراد به وجود آمدن و تربیت شد، و برای مناظر، برای منظورهای خاصی چه سیاسی و چه غیر سیاسی اینها رو به کار بردن. خلیج فارس شما شد خلیج عربی، روابط سیاسی شما با عراق بوقلاده خراب شد، حمله هایی که ناصر به ایران میکرد و تمام دول عربی خلیج فارس رو بر علیه ما به حساب شورانده بود، اینها به حد اکثر خودش رسید، و شما ایران داشتید، یعنی ایران فقط و فقط در اون موقع از لحاظ اقتصادی بستگی داشت به صادرات نفتی خودش. حالا این صادرات نفتی خودش می توانست به راحتی و به آسانی به وسیله عوامل خارجی که در ایران رخنه می کردند اینها باعث توقف صادرات نفت شما بشه، باعث خرابی دستگاه های پالایش شما برای مصرف داخلی بشه، و یک اصلا هرج و مرجی به وجود بیارد. به این واسطه ما اون موقع بیشتر از هر موقعی، مخصوصا وقتی که روابط ایران با عراق خیلی تیره شده بود، ما احتیاج داشتیم به حفاظت صنایع نفتی خودمون. وقتی میگم صنایع نفتی، پتروشیمی و گاز هم جزوش میاد. این حفاظت فقط و فقط به منظور جلوگیری از رخنه کردن عوامل و افراد تربیت شده خارجی بودن به منظور خرابکاری دستگاه های نفتی در داخل کشور، نه به منظور حفظ صنایع نفت در مقابل حمله هوایی یا حمله زمینی دشمن. برای اینکه وقتی اون شروع شد، همینطور که ما دیدیم در جنگ عراق و ایران، چجور بعد از اینکه ارتش ایران رو به کلی از بین بردند، عراقی ها وقتی حمله کردن، خب دید به سر آبادان و از مناطق نفتی خودون، اهواز، اینها چی آمد. این حفاظت به منظور جلوگیری از یه جنگ اینجوری بین دو کشور نبود. من خوب یادم میاد در یکی از جلسات حفاظت نخست وزیری که من شرکت داشتم از طرف شرکت ملی نفت، چندین از وزرا و افسران عالی رتبه ارتش بود و سپه بود و ارتش در اون جلسه شرکت داشتیم. نخست وزیر وقت سوال کرد از شرکت ملی نفت ایران، شما برای حفاظت آبادان در مقابل حمله توپ ها و موشک انداز های عراقی چی در نظر گرفتید؟ من گفتم هیچ. گفتن خود چطور شما مسئول حفاظت صنعت نفتی؟ گفتم بنده مسئول حفاظت صنعت نفت هستم در مقابل نفوذ افراد خرابکار، نه در مقابل موشک و هواپیما. اون مسئول دولت و ارتش شاهنشاهیه. اون چنون ارتشی که طرف شما قدرت نکنه از اون طرف شط العرب حمله به شما بکنه. گفتن خب ما چرا نمیتونیم دیوار بتونی جلو آبادان بسازیم؟ گفتم اون دیوار بتونی ساختی چند متر میخواید بسازید؟ یه گوله توپ یه پارابولا هم از روی دیوار آبادان شما رو میزنه، نه خط مستقیم. هواپیماش با بمب شما رو میزنه. آبادان هم که شما نمیتونید ببرید، نمیدونم بکنید ببرید 500 کیلومتر داخل کشور. این صحبت ها شد. گفتم خب روی آبادان بتون آرمه بپرد. گفتم اونم عملی نیست، با چه پولی میخواید این کار؟ حالا تمام این کملین و قوم نشستن و این سوال ها رو میکنم و من متاسفانه
شبیه شوخی و
من متاسفانه عصبانی شدم از این صحبت ها و حرفایی زدم که شاید اینجا نباید میزدم. ببینید از لحاظ حفاظت وقتی شما میگید لازم هست، اون موقع فوق العاده لازم بود. من نشسته بودم، تلفن زنگ میزد، یک اطلاعیه من میرسید که طبق اطلاعیه 3 نفر با این اسامی در فلان ساعت از فلان نقطه کشور مرز کشور وارد ایران شدن برای خرابکاری. به دستگاه ها بسپرید، مواظب باشن که خرابکاری نشه. جواب میدادم اگه شما میدونید این 3 نفر در این ساعت وارد چجا نگرفتیدشون. یعنی کار اینقدر مسخره بود که بعضی وقتا این اطلاعات یا تلگراف ها یا این اطلاعی های کتبی یا شفاهی میرسید. ولی خب خوشبختانه در تمام مدتی که مسئولیت حفاظت صنعت نفت چه گاز و پتروشیمی من داشتم، در هیچ نقطه از ایران سابوتاژ اتفاق نیفتاد. نه اینکه کسی یا فردی رهنه نکرد و اقدامی نکرد، نه، ما مکرر بمب‌هایی رو فرض بکنید از که زیر خطوط لوله نفت گذاشته بودن یا در تأسیسات گدرینگ سیستم ها گذاشته بودن، اینها رو متخصصینش یعنی به حساب مسئولین حفاظت شرکت نفت اینها رو پیدا میکردن و اینها رو قبل از اینکه منفجر بشن خونسا میکردن. حفاظتی که ما دور ترومب خانه گره برای صادرات نفت گذاشته بودیم که از لحاظ ترومب خانه گره مثل قلب یک بدن میمونه، یعنی اگر اونو میزدن و بزنن تمام صادرات شما از ایران، صادراتی که از روی خاک، نفتی که از روی خاک تولید میشه میخوابه. خب ما حفاظتی دور اون عمل آورد بودیم به طوری بود که هیچ کس، حتی فرض بکنیم اگر میخواست خودکشی بکنه و با یک کامیون 10 چرخ 20 تنی میخواست حمله بکنه به اینجا، قادر از اینکه عبور بکنه از اون خطوط دفاعی که دور این گذاشته شده بود، یعنی مانعهایی که دور این گذاشته شده بود، نمیتونست. برای زدنش حتما احتیاج به موشک داشت که از فاصله فرض کنید 2 کیلومتر یا 1 کیلومتر اینجورا بزنه، که اونم اگر یک کسی با موشک میتونست تا اونجا برسه، حالا چه جور از دست مرزداران از دست قوای انتظامی رسمی کشور میتونست فرار بکنه، من فکر نمی کنم میتونست فرار بکنه به این واسه خطر اینکه کسی موشک یا توپ بیاره و بخواد اونا بزنه یا حتی سایر جاها رو، امکان نداشت. فقط با خرابکاری گذاشتن چند تیکه دینامیت یا یک دو تا سه تا نارنجک یا اینها میتونستن خرابکاری بکنن که اینا رو قائم بکنن، یا تو کیسه تو کیفی رو بدنشون و بیان اینا رو بذارن که اونها هم همه متصدیان امور، یعنی متصدیان و مسئولین حفاظت اینها داشتن.
ولی در گره انگار یک اتفاقی افتاد
بعدن. گره اتفاقی که افتاد بعد از در این جنگ عراق و ایران بود تا بعدن زدن قسمتی از گره رو در زمان شرکت ملی نفت ایران و موقعی که یعنی قبل از این فاجعه و فتنه هیچ وقت شما نمیبینید که جایی خونده باشید و دیده باشید و شنیده باشید که کسی تونسته باشه به صنایع نفتی شما یا گازی یا پتروشیمی شما سوء قصدی بکنه یا خرابکاری انجام بده.
از نظر حفاظت مطالبی که فرمودید در واقع برنامه ریزی و هماهنگی این کار حفاظت داره، اینکه اصولا صنعت نفت که هدفش و کارش و برنامهش مشخص بود و در واقع حفاظت از نظر شرکت نفت شاید یک چیز بسیار جنبی بود که هیچ صنعت نفتی به عنوان متخصص امور حفاظتی جزو کارهای اساسیش نیست که انجام وظیفه بکنه. از نظر هماهنگی با اون اموری از مملکت که کار تخصصیشون این بود، کار تخصصیشون برنامه ریزی های حفاظتی بود، از نظر طرح برنامه ها هماهنگی و عرض میکنم که در واقع توحید مساعی برای این که کار این کارها در مسیر درست و نتیجه درست بده و طرز اداره کردن اون قسمت، اون چه که به اون منابع دیگه مربوط میشد به نظر جنابالی کار
والا به نظر من موضوع حفاظت که تأسیسات داخلی کشور هیچ ارتباطی به امور حفاظت خود کشور در مقابل خارجی نداره و هیچ هماهنگی به غیر از این که اونها مسئول این هستن که یه عواملی وارد کشور نشن، رخنه در به کشور نکنن، اونها اون مسئولیت رو دارن در دفاع از کشور. ولی شما اگر یه کارخانه خصوصی یک فردی داشت، همینطور که در امریکا شما میبینید، همینطور که در روتردام میبینید، همینطور که در لندن میبینید، اینها حتی این کارخانجات خودشون یک سیستم حفاظتی دارن. یه عدهشون برای اینکه افرادی اونجا نیان و پتنت ها به اختراعات اینها رو بدزدن و ببرن، رقیبی نیاد اونجا خرابکاری بخواد بکنه برای اینکه اینا از کار بندازه و جنس خودش رو فروش ببره. ببینید حتی تمام شرکت های نفتی دنیا در پالایشگاهاشون حفاظت دارن، یه طوری نیستش که هر کسی بتونه بره اونجا رخنه بکنه و بیاد. کارخانجات خصوصی این کار رو دارن. شما راه آهن فرض بکنید، راه آهن سرتاسری کشور، چند تا تونل شما اونجا داشتید؟ چند تا پل داشتید؟ یا باید شما روی تمام این تونل ها و پل ها سربازان یا افرادی به حساب قوای انتظامی خودون رو اونجا بگمارید که اینا رو کسی نیاد خرابکاری بکنه؟ برای اینکه شما یه خط یه شاه خط داشتید از جنوب به شمال، هر یکی از این پلا یا از این تونل ها رو میزدن، خب روابط راهنمایی شما قطع میشد از جنوب به شمال. خب اگر ما برای همه اینها افراد به حساب قوای انتظامی میخواستید مصرف بکنید، من فکر میکنم احتیاجات کشور سر میزد به 2 میلیون. اما شما هر کسی برای خودش باید اینو داشت و بدونه که کجا اهم فل اهمه. ما هیچ وقت حفاظت به حساب تلمبخونه های ما در تلمبخونه های چون حفاظتی نداشتیم، برای اینکه زدن یه تلمبخونه با نمیدونم یه دوز بیاد پول اون تلمبخونه رو بدوزه با یه هفتیر زیاد تأثیری نداشت. اما اگر منابع به حساب مخازن نفتی فرودگاه مهرآباد اینا منفجر میکردن، ببینید چقدر کار مملکتی فلج میشد. ما اونجا حتما یه حفاظت خیلی دقیق داشتیم. پارایشگاه تهران، مخازن نفتی شهر ری، اینها خیلی اهمیت داشت. من خوب یادم میاد موقع جشن های 2500 سال شاهنشاهی ایران یک کمیسیونی بود در سعدآباد به ریاست جناب آقای علم، با چندین نفر از وزرا، جناب آقای دکتر اقبال، رئیس سازمان امنیت، رئیس ژاندارمری، رئیس شهربانی، رئیس ستاد بزرگ آتشداران، همه این آقایون حضور داشتن. سوال شد که آقا برای برگزاری این جشن ها شما چه کارهایی کردید، چه چیزهایی میخواید، چه کمکهایی میخواید؟ بدون استثنا تمام قسمت های دولتی، چه برق، چه راه آهن، چه راه وزارتخانه ها، چه ارتباطات، پست و تلگراف، اینا یه تقاضاهایی داشتن که باید ما این کمک بشه، این کمک بشه، ژاندارمری این کمک رو بکنه، آرتش این کمک رو بکنه، شهربانی کمک. نوبت به شرکت ملی نفت رسید، گفتن که شما چی میخواید؟ جواب من این بود که شرکت ملی نفت هیچ چیزی از دولت به هیچ کمکی نمیخواد و هر اتفاقی بیفته، چه خطوط لوله منفجر بشه، چه پالایشگاه های شما زده بشه، چه راه آهن قطع بشه، چه پل ها زده بشه، احتیاجات نفتی برگزاری این جشن ها از طرف شرکت ملی نفت تامین شده. برای اینکه ما پیشبینی کرده بودیم که حتی ما پمپ های سیار مثلا ما داشتیم که اگر دو پمپ زدن فورا احتیاجات، وقتی شما یه همچی کاری بکنید کسی دیگه نمیره اون پمپ سومی رو بزنه، میگه خب من پایدار شم، من میخوام بزنم که خرابکاری بکنم که این جشن برقرار نشه. ولی وقتی بفهمه که تمام این پیشبینی ها شده که اگر 4 تا پمپ هم بزنه 5 تا دیگه سیار جای اینا رو میگیره، اون دیگه نمیاد این کارو بکنه و با حد اقل قیمت و حد اقل هزینه. حالا اینها رو نمیشه هماهنگی با دستگاه‌های انتظامی کرد. باید هر دستگاهی، البته شما اگر پلیس راه آهن داشتید دیگه، این پلیس راه آهن کار دیروز و امروز نبودش، از تاریخ از بد به شروع راه آهن سرتاسری ایران زمان رضا شاه پلیس راه آهن وجود آمد. برای چی وجود آمد پلیس راه آهن؟ برای انتظامات راه. حالا وقتی که دنیا در موقعیتی قرار میگیره که هایجک فلان هواپیما رو به فلان جا میبره، یا نمیدونم آقای اون کارلوس میره وزرای نفتی شما رو از اوپک، بله دیگه، بله اینها رو برمیداره، هایجک میکنه، برمیداره میبره جای دیگه، شما اینجا دیگه نمیتونید امیدوار باشید که ارتش آلمان یا نمیدونم ارتش اتریش جلو این کارا رو بگیره. اینها باید حفاظت خودشون رو داشته باشن و نیذارن، بلا در جلو فرودگاه اون دستگاه به حساب اکسری رو نمیذاشتن که هم داخل چمدون اینها رو نگاه بکنه و هم شما از اون دروازه رد بشید که اگر هفتی یا چیزی متالی رو بدنتون باشه اونو پیدا بکنن. اون حفاظت مربوط به فرودگاه نیست، مربوط به ارتش نیست.
اجازه بدید بپرسم که چرا سرکار رو برای سرپرستی این کار در نظر گرفتن؟
والا اونو از من نپرسید، اونو از آقای دکتر اقبال اگر میتونید برید بپرسید که چرا منو در نظر گرفتن. ولی والا به همون دلیلی که میگن اگه هر کسی بیشتر بار ببره بیشتر بارش میکنن، شاید اون باشه. برای اینکه من مکرر در زمانی که عضویت مدیره بودم اینو گفتم، شاید بعضی ها بخوان امپراتوری تشکیل بدن، من هیچ دنبال تشکیل امپراتوری نیستم. اینو چندین مرتبه من به دکتر اقبال گفتم، یک مدیر شرکت از عهده اکتشاف و استخراج و پخش و پالایش و خطوط لوله و و و و اینها بر نمیاد. شما باید ولی وقتی خب من بازنشسته شدم، خوشبختانه این حرفا اثر کرد و کارهای من بین 4 تا مدیر دیگه تقسیم شد. حالا چرا مال حفاظتم به من دادن والا نمیدونم، شاید به علت این که من نظام وظیفه رو انجام داده بودم، سایر آقایون مدیرات انجام نداده بودن. چون من تا اونجایی که یادم میاد از مدیرهایی که تو شرکت بودن هیچ کدومشون، البته آقای نفیسی انجام داده بودن ولی ایشون بازنشسته شده بودن، ولی سایر آقایون مدیرهایش کدوم خدمت نظام انجام نداده بودن.
بله، عرض کنم که یه مطلبی که قبلا هم صحبتش کردیم اجازه بدید من باز بهش برگردم، شاید ارزش داشته باشه که خود بیشتر راجع بهش حرف زده بشه. و اونم این بود که بعد از حالا ما بین 80 سال تا امروز بگیم، 70 سال، 60 سال در حال در صنعت نفتمون، زمان کافی بود برای اینکه حقیقتا در هر رشته‌ای در هر سطحی و خصوصا از زبان ملی شدن نفت به بعد به صورتی در بیاییم که کاملا خودکفا باشیم. با قبول اینکه تعداد افراد تحصیل کرده، تعداد افراد متخصص خیلی رشد کرد، خیلی زیادتر شد، ولی باز تا اون اواخر و تا درست دم این ارتشاش باز دیده می شد که در خیلی جاها ما احتیاج پیدا میکنیم به این که از مشاورات خارجی استفاده بکنیم در قبال مخارج خیلی سنگین. همیشه معلوم بود که مشاورات واقعا 100% همه اون نتایجی رو داشته باشه که اگر اون تعداد ما مشاور از خودمون ایرانی داشتیم اون نتایج رو میداد. یک نمونه ای که بعده فرض بکنید که راجع بهش خیلی ساده میتونم بگم، فرض بفرمایید که متخصص کافی در امور کامپیوتر برای تنظیم اون برنامه های مدیریتی که با اون تفصیل شرکت نفت علاقه نشون میداد و براش خرج میکرد و اینها، دنیایی که امروز توش هستیم شاید یک فاصله 5 سال وقت لازم داشت که یه عده 50 نفر 100 نفر 200 نفر شرکت نفت امکان مالیشو داشت، 500 نفر میفرستاد و از این عده که برمیگشتن به راحتی میتونستن تمام اون چی که میخواستیم انجام بدن، در صورتی خود جانباری میدونه در قبال همه خرجایی که کردیم هیچ وقت حتی ما از اون بساطی هم که موجود بود اون استفاده کاملی که باید نتونستیم بکنیم. چرا؟ آیا عوامل خارجی وجود داشت که حقیقتا یه جایی مانع میشد که ما بتونیم برای تمام احتیاجاتمون اون امکاناتی که لازم فراهم بکنیم؟ آیا عوامل داخلی وجود داشت؟ آیا مجموعه عواملی بود؟ و اون چه که به نظر جناب عالی میرسه از این نظر رو سر بفرمایید.
والا سوالی که شما کردید اتفاقا یکی از موضوعهایی هستش که من خودم درش وارد بودم. یعنی یک روزی در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران جناب آقای دکتر اقبال گفتن که امروز من شرفیاب بودم، اعلیحضرت هم فرمودن که شرکت ملی نفت ایران و پتروشیمی و گاز باید دستگاه های انفورماتیکی شروع بکنن که این دستگاه ها با جمع اطلاعات لازمی که همیشه هستش در این کامپیوترها وصل باشه به کامپیوتره که در سازمان برنامه هست که دولت ازش استفاده میکنه و بالعکس شما از برنامه های دولتی استفاده بکنید و البته از اون دستگاه هم وصل بود به کامپیوتری که در قصر خود اعلیحضرت داشتن اگر احتیاجی به اطلاعی بود بدون اینکه تلفنی بشه یا به شخصی رجوع بشه از طریق کامپیوتر اون اطلاع به دستشون برسه.
خیلی عذر میخوام صحبت شما رو قطع میکنم، من اینو فقط به عنوان یه نمونه گفتم، مطلب بنده خیلی کلی بود و در تمام سطوح بود و حتی شامل مسائل مدیریت، نه فقط در سطح بالای مدیریت، در یه جاهایی که میرسیدیم و میدیدیم که فلان مدیر شرکت، البته هیچ وقت جوابی من نشیدم، فلان مدیر شرکت میگفت خوب فلان کار مثلا اینطوری باید بشه، میگفت آدم نداریم با همین لفظ.
ببینید من اتفاقا خواستم بگم به همون جام برسم این در اگه و به من مأموریت دادن که تو مسئول هستی که این دستگاه انفورماتیک شرکت رو انجام، یعنی به راه بیندازی، برید مطالعه بکنید و گزارش بدید که مورد احتیاج چی هست. آقای گرانمایه بود جنوب، بنده ایشون رو از جنوب خواستمش آمد اونجا و بهش گفتم آقا برنامه اینه و ما باید این کار رو بکنیم، شما اگر احتیاج دارید در مرحله اول به مشاوری، مذاکره‌ای خارجی، شرکت خارجی که بیاد با اون صحبت بکنه، یه گزارشی بدید، بگید ببینیم که چه چیزی می‌خوایم، چه کار باید بکنیم و هزینه چقدر خواهد بود، چه دستگاه‌هایی خواهیم خواست، چه مدتی طول می‌کشه، برای اینکه یه پروژه خیلی سنگینی، چندین میلیون دلار هزینه‌ای همچین پروژه‌ایه. ولی البته با داشتن این دستگاه انفورماتیک یک کسی گزارش دروغ و تقلبی نمیتونه به هیچ کس بده، برای اینکه این دستگاه هر گزارشی بهش داده بشه دو مرتبه به گزارش دهنده رجوع میکنه، چک میکنه که این گزارش رو تو دادی فلان روز، این درسته یا نه، و وقتی داد معلوم است این گزارش رو کی داده بشه. اطلاعی نمیشه مخفی نگه داشته بشه، از لحاظ عملیاتی به قدری کارها سریع پیشرفت میکنه، عوض این که برن آمار و جمع و تفریق و سوال و اینها بکنن، شما با زدن دو تا دگمه تمام کارکنان، فرض بکنیم زن شرکت ملی نفت رو میدونی چند نفر، کارمندان مردش چقدرن، حد متوسط سن اینها چیه، حد متوسط حقوق اینها چیه، حقوق کمترین چیه، حقوق اکثریت چیه، چقدر شما مصرف داخلی از هر فراورده‌ای دارید، صادرات شما چقدر هست، هر منطقه ای چه احتیاج به چی، تمام این جزئیات و روی اینها برنامه‌های آینده خودتون رو میتونید پیریزی بکنید و با وصل بودن یک چنین دستگاهی به دستگاه‌های دولتی، شما میدونید که فرض کنید وزارت آب و برق برنامه 5 سالش در کجاها احتیاج داره و برنامه داره که کارخانجات تولید برق حرارتی ایجاد بکنه و سوخت اینها رو با شرکت ملی نفت چجور برسونه، و یا آرتش کجا میخواد نمیدونم فرودگاه هوایی بسازه که باید سوخت اون چجور تسعلا هست. خب این یکی از واجبات یک صنعت مترقی داشتن این اطلاعات انفورماتیک یا انفورماتیک، یعنی داشتن اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات در دست، یعنی در اختیار گذاشتن این افراد در لول‌های مختلف، برای اینکه تمام این اطلاعات باز در اختیار همه افراد نیست، هر فردی تا یه لولی میتونه این اطلاعات رو داشته باشه. خب بعد از 3 ماه یه گزارش تهیه شد، هزینه چقدره، دستگاه ها در حدود چی هستش، کجا چند نفر افراد میخواییم، برنامه ترینینگ اینها چیه، کیا رو باید بفرستیم، چی رو طبقه افرادی باید استخدام بشن، تمامه. من این گزارش رو به ریاست هیئت مدیره زدم، بعد از 10 روز روز دیدم نوشته شده که مذاکره کنید. من رفتم اونجا و گفتم آره برید یه مطالعه دیگه بکنیم. گفتم مطالعه چی دیگه بکنیم؟ گفتم آره یه مطالعه دیگه بکنیم. خلاصه این گزارش در عرض، یعنی این گزارش و سه گزارش دیگه در 12 ماه تهیه شد. یعنی هر به 3 ماه به 3 ماه یه گزارش تهیه می شد، عیناً همه مثل هم. ما هر چی نگاه می کردن دستگاه ها می دیدن که فرقی نکرده موضوع امروز با فردا یا با 3 ماه دیگه یک. و بالاخره دستگاه انفرماتیک بعد از 2.5 سال هم حتی بودجش تصویب که نشد، خود ایجادش هم تصویب نشد، دستور از شخص اول مملکت داده شده بود، در هیئت مدیره مطرح شده بود، تصویب شده بود، 4 گزارش در براش ایجاد شده بود، ولی به دستور اجراش صادر نشد. شما میگید چرا؟ من نمیدونم. حالا چرا؟ من میدونم چرا، یعنی حدس میزنم. یکی با داشتن یک همچیزی، شما دیگه هر روز هفته یه روز احتیاج به شرف
ارزی
نداشتید. جلسات گزارش غلط نمیتونستید بدید، خیلی چیزای محرمانه خیلی آشکار میشد. حالا این بعضی هاش جنبه های حضوری خصوصی و شخصی داشت، به عقیده من بعضی جنبه هاش هم جنبه های خارجی داشتش که نمیخواستم مملکت شما درکی بکنه. من این رو مجبورم روک و راست بگم، برای که در 3 سال آخری که من در شرکت نفت بودم، در چندین مورد دیدم در هیئت مدیره مسائلی مطرح میشه که دستور عملش از اعتراضات داده شده بود، ولی هیچ کدوم اینا به وسیله رئیس هیئت مدیره شرکت بلینم به مورد اجرا گذاشته نشد، پشت گوش انداخته شد. چرا؟ یه علامت استفهام خیلی بزرگی. من البته شما با حدس نمیتونید یه چیزی رو قانع، یعنی 100% قطعیت بهش بدید. حدس من چیزهایی بودش که ولی شاید یه سیاست های بیشترش داخلی و خارجی، نمیخواد این کار را بشه در سطح مملکتی شما. و شما این دستگاه انفرماتیک تشکیل شده بود به منافع خیلی ها برمیخورد و از لحاظ شرکت ملی نفت، خیلی شرکت ملی نفت میتونست ترقی و پیشرفت بکنه و مثل یه شرکت حقیقتا نفتی خارجی بتونه عمل بکنه، از لحاظ چه مدیریت چه عملیات اجرایی، ولی متاسفانه نشد. یکی از کارهایی که در دستوراتی که مثلا انجام نشد و در هیئت مدیره تصویب شد که تمام کارهای ساختمانی شرکت ملی نباید از طریق مناقصه انجام بشه. تا موقعی که من بودم 2-3 تا کار کوچیک بود از طریق مناقصه انجام شد، ولی بنده که بازنشسته شدم یه کار مناقصه انجام نشد، تمامش با دستور شخص اول من میکرد شاه من میکرد بود و تصویب هیئت مدیره، ولی همه با نگوشیشه. تمام هم بیشترش هم پیمانکاران خارجی. ببینید یکی از کمبودهایی که یا علتی که مملکت ما حقیقتش به یک همچین روزی افتاد ما بودیم. اهالی اون مملکت، چه وزیرش چه نخست وزیرش چه مهندسش چه دکترش چه کارگرش چه رانندش، خود ما بودیم که اینو به سر خودمون آوردیم. منتها همیشه هر کسی یه اسکیپ گوت میخواد یه تقصیر یکی دیگه بذاره. کیو تقصیر بذاره؟ اونی که وجود نداره، اونی که دستش بهش نمیرسه.
بله صحیح.
کی میاد بگی که آقا اینو من تقصیر کار بودم؟
خیلی کم آدم اونقدر رشادت میبینه یا انصاف میبینه در این روزها. بله
تقصیرها رو همه داشتید.
بله یکی از مثال های دیگه ای رو که باز میشه شاید راجبش میل داشته باشین چیزی بگید، اونچه که به اسم تحریزی و برنامه ها اسمش گذاشته شد، به قسمتی تشکیل شد که ظاهراً هدف این بود که تمام طرح‌ها، تمام برنامه ها در اونجا هماهنگ بشه، یک نواخت بشه، نمیدونم مقررات اونجا تنقیح بشه الی آخر. من دارید راجب این قسمت هم یه چیزی بفرمایید؟
ببینید راجب چندین چیز
که اگر میشد خیلی... البته بسیار عالی بود.
شما وقتی میگم بعضی از کارها در ایران یا در شرکت ملی نفت میشد جنبه خصوصی و نظریات شخصی درش به کار میبرد برده شده بود. یکی دیگرش تشکیل شرکت صنایع پتروشیمی ایران و اساس نامش، شرکتی که مادر شرکت ملی نفته ولی هیئت رئیسش، هیئت مدیرش، تمام اینها جای دیگه نشستن و اصلا جوابگو نیستن به شرکت ملی نفت اینا. طرحش، طرح شرکتی که باید به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسه، حالا در یا اون دستگاه اصلی برنامه ریزیش یا هر کجا، این باید بره فرض کنید وزیر راه یا وزیر فرهنگ و نمیدونم که عضو در مجمع عمومیش هستن اونا اظهار نظر بکنن. چرا؟ اون وقت چرا شرکت ملی گاز که یه شرکتی شبیه اونه مجمع عمومی هیئت مدیره شرکت ملی نفت مال پتروشیمی نیست؟ این خاص خارجی ها، اینا نظریات خصوصی بود، نه دستورالعملی که همه میگن آقا به ما دستورالعمل بود، به ما گفت بر امر فرمودن که این کارو بکن. خیر، اینا نظریات خصوصی بود. برای اینکه این قسمت توش چندین بلیون باید خرج بشه، باید سرنخ دست دستگاه دولت باشه نه دست شرکت ملی نفت. این کارها اغلبش پیشنهاداتی بود که از پایین به بالا داده میشد و برای این که بگن این خوبه 100 تا دلیل می آوردن و برای این که بگه بده 100 تا دلیل، دسته که درست وارونه شد. هیچ توجیهی نداشت این کارا در جاهای دیگه دنیا، هیچ وقت نمیشه. جنرال موتور اگه 100 تا شرکت داره تابعه، اینها همشون طبق یه مقرراتی اینا شرکت های تابعه اداره میشن، هیچ کدومشون به نمیدونم یه شرکتی که اصلا کاملا به جنرال موتور مربوط نیست به اون مسئول نیستش،
یا ITT
یا ITT یا بگیست، این مربوطه به خودش. این کارها در شرکت ملی نفت متاسفانه خب اینا همش جنبه نظر شخصی و عجوز به اختیارات هیئت مدیره بود، رئیس هیئت مدیره بود، میخواستن میشد. شما اون ادارهی که گفتید اداره طرح‌ها و برنامه‌ها رو بذارید اونجا، ولی سرش و یا اعضایی که بهش میدید ندید. سرش یا آدم بدونید که این کاره نیست، یا افرادی هم که بهش میدید اون افراد این کاره نمازه. پایتش چیه؟ فقط یه اسمه. این فقط یک اتاقی هستش که بالاش یه تابلو زدید و داخلش خالیه.
به اضافه یه چیز دیگه، اضافه بر اون که اگر که این عامل نبود، شما اگر که فرض بفرمایید فلان مقررات اداری مربوط به سازمان پخش کود می‌خواستید که بهبودی درش حاصل بشه، مسئولیت می‌خواستید می‌گرفتید و به یه جایی میرسونده و این کار به راه میافتاد. در صورتی که یه جایی رو وقتی معین کردین که اسمش این بود که باید اونجا انجام بشه و این کار رو انجام نداد، باید باقی دستگاه از این نظر بمونن به انتظار و مقدار زیادی کارهای بخوابه کارش هم دستید بکنید.
یه مسئله ما در ایرون داریم، ایرونی داریم، در زبون خودمون میگیم ره چنون رو که ره رو رفت. وقتی که شما در دنیا میبینید که یه شرکت های هستن که چندین ده ها سال قبل از شما تشکیل شدن، بزرگتر از شما هستن، تجربه هایی دارن، کارهایی کردن و شما میخواید به اونا برسید، دیگه مطالعات ابتدایی رو نباید بکنید. شما وقتی میدونید که هیدروسولفوریک اسید رو چه جوری میشه درست کرد، دیگه میرید درستش بکنید، دیگه نمیرید یه ریسرچ بکنید که چه جوری میشه سولفوریک اسید درست کرد. برید اقتباس بکنید و بگیرید از اونهایی که موفق هستند در کارشون. این کار مثلا در شرکت ملی نفت هرچی من پیشنهاد میکردم این عمل نمیشد. دوم، من مکرر گزارشاتی دادم که آقا شرکت ملی نفت داره اداره میشه بای کمیشن، یعنی شما کمیسیون این داشتید، کمیسیون اون داشتید، شما برای هر کار کوچیکی یک کمیسیون تشکیل شده بود، اعضای کمیسیون با هم تشکیل نمیشدند، موضوع مسئولیت لوس میشد. اصلا کجای دنیا؟ عوض اینکه شما مسئولیت رو به یکی بدید در کارهای مختلف، هر کسی مسئولش باشه و کار خودش رو انجام بده و اگر دید خوب نیست مؤاخذه باید بشه، شما میدید به یه اتبه پیف کمیسیون. شما کمیسیون ترفیات داشتید، کمیسیون نمیدونم اضافات داشتید، کمیسیون نمیدونم کارگزینی داشتید، کمیسیون هر چیزی که شما کمیسیون معاملات داشت، شما توی شرکت 20 تا کمیسیون داشتید و هیچ وقت هم کاری انجام نمیشد. تازه اگرم یه اتفاق بدی میافتاد، یه کار خبطی میشد، کمیسیون. چندین گزارش من مربوط به این بود که آقا شما نمیتونید پیشرفت بکنید و اونطور افیشنسی داشته باشید با این سیستم کار. کجای دنیا شما یه شرکت نفت و باید کمیشن اینجوری دارید اداره کنید؟ نمیشه.
آیا تعمد بود؟
دقیقی من تعمد بود.
آیا در این تعمد به نظر شما فقط عوامل ضعف شخصیت داخلی بود یا احیانا عوامل خارجی هم منتقل بودن یا نظر داشت؟
عقیده بنده
بفرمایید میرسیم تا اینه تمام کنید صحبت.
به عقیده بنده در بعضی موارد 100% داخلی بود، شخصیت فرد بود و نظر خصوصی و شخصیش، در بعضی موارد هم یه مخلوطی.
صحیح. خب اجازه می فرمایید که ادامه مصاحبه رو به فردا موکول بکنید.